بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 245 سطر اول. و القصه الاول هو تقابل اول ثم نقل التقابل عن اعتبار الحمل على موضوعين الى اعتبار الوجود في الموضوع. گفتیم که شیخ تقابل رو به دو قسم تقسیم کرده، یکی تقابلی که این چنین معنا می شود، نسبتیست بین دو چیز که اون دو چیز نتوانند بر موضوع واحد به حمل مواتات حمل شود، یا به تعبیر دیگر نتوانیم یکی رو موضوع برای دیگری قرار بدیم. و قسم دوم تقابلیست که نسبتیست که منتصبینش یعنی متقابلینش نتوانند در یک موضوع به حمل مباطات هم شوند یا به حمل اشتقاقی هم شوند، یعنی نتوانند در موضوعی موجود بشند. هر دو قسم توضیح داریم دیگه، احتیاج به تکرار نداره. ابن سینا میخواد بیان کنه که اون تقابل قسم اول اولا مطرح بوده، بعدا علما به قسم دوم هم منتقل شدن و قسم دوم را مطرح کردند و بعد قسم دوم مصطلح اونها قرار گرفته و تقسیمش کردن به چهار قسم. پس تقابلی که در لسان علما به چهار قسم تقسیم می شود همین قسم دوم از تقابل است، نه قسم اول. قسم اول قبل از این قسم دوم مطرح بوده، ولی قسم دوم تقریبا مورد توجه قرار گرفته بعدها. سلام علیکم. قسم دوم رو که تقسیم میکنه میفرماید دو نوع قسم برای این قسم دوم بر اساس تقسیم پیدا میشه، یکی اقسام محققه و یکی اقسام به حسب ما یصلح للمبتدی. در تناقض و در تضاعف اقسام که در منطق و چه در علوم دیگر یکسان هست، در تناقض و تضاعف اختلافی بین منطق و سایر علوم نیست. اون چی که در منطق مطرح می شود ما یصلح للمبتدعینه، اون چی ما اسمش را اقسام محققه می گذاریم در سایر علوم مطرح می شود. الان می خوام بگیم که در تضاعف و تناقض فرقی نیست بین اقسام محققه یا اقسامی که یصلح للمبتدعین، و به تعبیری دیگه فرقی نیست بین آنچه که در منطق گفته می شود و آنچه که در سایل علوم طرح می شود. تفاوت فقط در عدم و ملکه و همچنین در تضاده که این دوتا به حسب ما یصلح للمبتدعین، یعنی به حسب آنچه که در منطق گفته می شود، فرق می کند با آنچه که اقسام محققه نامیده می شود و در سائل علوم مطرح میشه. ما یصلح للمبتدعین همون است که تو منطق میاد، چون منطق رو مبتدعین میخونن، هنوز وارد سائل علوم نشدن که منطق میخونن. منظور از علوم علوم حقیقی است که کلام و فلسفه و این هاست که منطق قبل از اینا خونده میشه. منظور ادبیات این چیزا نیست که بفرمایید منطق قبل از ادبیات خونده نمیشه. منظور این سایر علوم، منظور از سایر علوم همین علوم عقلیه است که قبل از همه اینا منطق خونده میشه. پس کسی که میخواد وارد سایر علوم بشه ابتدا منطق میخونه، بنابراین منطق مال مبتدئینه. وقتی میگیم ما یصلح للمبتدئین یعنی ما یصلح فی المنطق، در منطق حال مبتدئین رعایت میشه و اقسام محققه اونچنان طرح نمیشن، اقسام دیگری طرح میشن. هر چیزم در تناقض و تضاعف فرقی نیست بین سایر علوم و منطق یا بین اقسام محققه و ما یصلح للمبتدئین، فقط فرق در عدم و ملکه و تضاده. حالا چطور فرق هست این وقتی رسیدن میشه توضیح میدن. در عدم ملکه یک فرق داریم، در تضاد دو تا فرق گفته شده، دو تا فرق گفته شده که ما یکیش امضا میکنیم یکی دیگرش رو چندان تاییدی نمی کنیم. حالا میرسیم معلوم میشه. الان بحث اول ما همینی که ابتدا عرض کردم هست که تقابل ابتدا بر اون معنای اول اطلاق می شده و بعدا نقل شده به معنای دوم هم گفته شده، بعد معنای دوم تقسیم شده به اقسام محققه و ما یصلح للمبتدئین. این که دیگه به اینجا رسیدیم توضیحشو گذاشتیم، توضیحشو گذاشتیم که بعدا نقل کنیم. صفحه 245 این سطر اول. ول قسم الاول هو تقابل اول. از بین این دو قسم تقابل، قسم اول تقابل اول است، یعنی تقابلیست که اولا مطرح بوده ثم نقل تقابل عن اعتبار الحمل على موضوعین که قسم اول است، الى اعتبار الوجود فی الموضوع که قسم دوم است. ما در قسم اول اعتبار کردیم حمل علا موضوع این رو و گفتیم متقابلان بر موضوع واحد حمل می شوند. در قسم دوم اعتبار کردیم وجود فعل موضوع رو، گفتیم که متقابلان در یک موضوع وجود نمی گیرند. وقت مراد از موضوع در قسم اول مقابل محمول بود، مراد از موضوع در قسم دوم محل بود، معروض بود. اینا توضیح داده شد. ایشون می فهمد ثم نقل تقابل از اعتبار حمل علی موضوع این که تقابل قسم اول است، از این نقل داده شد الى اعتبار الوجود فی الموضوع. ابتدا اعتبار می کردن حمل بر موضوع رو و می گفتند این دو شی در حمل بر موضوع تقابل دارند، یعنی نمی توانند بر یک موضوع هم شوند. بعدن اعتبار کردن وجود فعل موضوع رو و گفتن این دو متقابل به لحاظ وجود فعل موضوع ممنوعند و تقابل دارند، یعنی وجودشون فعل موضوع تقابل دارد، نه حملشون، نه تنها حملشون بر موضوع. حملشون بر موضوع که تقابل دارد بماند، وجودشون در موضوع تقابل دارد. پس ابتداعا گفتن متقابلان دو چیزی هستن که حملشون بر موضوع تقابل دارد، این نمیشوند. بعد گفتن که متقابلان دو چیزی هستن که وجودشون فعل موضوع تقابل دارد، یعنی نمیشوند، یعنی جمع نمیشوند. پس اعتبار حمل علی موضوع رو اول داشتند، بعد اعتبار وجود فعل موضوع رو بعدا پیدا کردند. فجائلت تفسیر برای اعتبار الوجود فی الموضوع، یعنی بیان تقابل قسم دومه. فجائلت حال الامور التي تشترک تقابلا بالمعنى الثاني. الامور حال الامور میشه نائب فاعل جائلت، تقابلا که یه خط خورده بعد میاد میشه مفعول دوم جائلت. اموری که تشترک و فی عام و خاصه، اموری که مشترکن در عام یا خاص، یعنی مثلا سواد و بیاض. سواد و بیاض و اموری به نظر بیارید که در عام یا خاص مشترکن. عام خاص رو توضیح میدم انشاءالله. اینها مشترکن در یک محل، سواد و بیاض مشترکن در یک محل، اما بالقوه در اون محل موجودن، نه بالفعل. بالفعل یکیشون بیشتر نمیتونه وجود بگیره، دوتا با هم نمیتونن موجود بشن، اما بالقوه در اون شی موجودن. سواد و بیاض امری هستند که مشترکند در محلی، اما در اون محل سلام علیکم مشترکند و موجودن بالقوه، نه اینکه بالفعل موجود باشند. در اون محل یکیشون بالفعل موجوده، نه هر دوشون. این سواد و بیاض این چنین وضعی دارن. حال این سواد و بیاض رو گفتن تقابل، حال این دوتا رو گفتن تقابل. پس سواد و بیاض اموری هستند که بالقوه در یک محل جمع می شوند ولی بالفعل نمی توانند در یک محل جمع بشن. این چنین اموری که مثل سواد و بیاضند و این وضع دارن، حالشون رو تقابل نامیدن، تقابل بالمعنستانی. اصل مطلب روشن شد. حالا مراد از عام و خاص چیه؟ مراد از عام و خاص رو نوعاً اینطور معنا کردن. عام عبارت هست از محل، خاص عبارت هست از موضوع. چون که محل اهم از موضوعه، محل هر جایی رو که شیئی درش حلول کند محل میگوین، که مستغنی باشد از اون حال، که محتاج باشد به اون حال. برخلاف موضوع که او هم محل شیئی درش حلول میکنه، منتها محل مستغنی از حاله، مطلق محل نیست. مطلق محل و چه مستغنی چه غیر مستغنی سلام علیکم میگن محل، اما محل خاص رو که محل مستغنی است میگن موضوع. پس محل عام است و موضوع خاص است. حالا دو شی مشترکن فی عام یعنی فی محل، یا مشترکن فی خاص یعنی فی موضوع، و نحوه اشتراکشون هم اینطوره که بالقوه در اون مشترک در این محل یا موضوع مشترکند، نه بالفعل مشترک باشند. یعنی بالقوه در این محل یا موضوع موجودند و بالفعل یکیشون فقط موجوده. اموری که چنین باشند حالشون تقابل نامیده میشه. این یک معنا بود برای عام و خاص که معنای رایج در عبارت ابن سیناست. بیشتر محشین اینطور معنا کردن جرس کردن. یه معنای دیگه هم داریم، وقتی عبارت خوندم اون معنای دیگه رو برای نرز میکنم. فجعلت حال الامور التي تشترك في عام من او خاص، قرار داده شده حال اموری که این امور، نه اون حال، التي صفت حال نیست صفت اموره، که این امور مشترکن در عامی یعنی در محلی، یا مشترکن در خاصی یعنی در موضوعی، که تکون و این امور موجودتن فیه، در اون عام یا در اون خاص، یعنی در اون محل یا موضوع، هر دو موجودن در این محل اما بالقوه، موجودن بالقوه معن یعنی هر دو با هم موجودن اما بالقوه موجودن. و لا یجتمع بالفعل معن، بالفعل اگر بخوان موجود باشن یکیشون موجوده، با هم مستمع نمیشن که هر دو با هم موجود باشن. بالقوه هر دو با هم موجودن اما بالفعل فقط یکیشون موجوده و با هم جمع نمیشن. بله، یکیشون بالفعل یکی بالقوه است. در زدان لا ثالث این چنینه که یکی بالفعل یکی بالقوه. البته بازم لزومی نداره حتما یکی بالفعل باشه یکی بالقوه، ممکنه یه محلی رو از هر دو خالی کنید. مثلا هوا که شفافه از سواد و بیاض خالیه، از بقیه هم خالیه. البته در اونجا شاید بالقوه موجود نباشند، بالفعل موجود نیستن، بالقوه موجود نیستن، ولی بالاخره بالقوه میتوانند در یک جا موجود باشند. اونجام که یکی بالفعل است یکی بالقوه، بازم اون بالفعل میتواند بالقوه اینجا موجود باشد. درسته در خارج یکی بالفعل یکی بالقوه است، یا گاهی از اوقات یک محلی پیدا میکنی که از هر دو خالیه، هیچ کدوم رو نداره، و شاید بالقوه هیچ کدوم رو نداشته باشه. ما نمیخوام بگیم محل ها در خارج چگونن، میخوام بگیم میتوانند هر دو بالقوه در یک محل باشند، اما اگر بخوان هر دو بالفعل باشند نمیتوانند در یک محل باشند، باید دو تا محل انتخاب کنند، یا یکی به عقب دیگری در این محل واحد بیایند. پس بیان نمی کنیم که حتما دوتاشون بالقوه موجودن، میگیم میتونن اگر بالقوه باشن میتونن در یه محل موجود بشن، اگر بالفعل باشن یکیشون میتونه در یه محل موجود باشه، نه دوتاشون. حالا اون در خارج چه اتفاقی میفته؟ در خارج ممکنه یکی بالفعل باشه یکی بالقوه باشه، یا مثلا در یه محل هیچ کدومشون موجود نباشن، مثل این که در جسم شفاف هیچ کدوم از رنگ ها موجود نیستن. بالقوه شاید بتونیم بگیم موجود نیستن، بالفعل که حتما نیستن، بالقوه شاید بگیم موجود نیستن. علی حال اینا اتفاقاتی است که در خارج افتاده، ما به اون کار نداریم. میگیم شأن این دوتا امر این است که بتوانند بالقوه یک جا جمع بشوند و نتوانند بالفعل یک جا مجتمع بشن، شأنشون اینه. اما حالا در خارج چه اتفاقی میفته؟ ممکنه یکشون بالقوه باشه یکی بالفعل. فجعلت حال این امور تقابلن، نه خود این امور تقابله، حالشون تقابله، تقابل به معنی ثانی. تقابل به معنی ثانی یعنی وجود این دوتا فعل موضوع محاله، مگر وجود بالقوه، الا وجود بالفعلشون محاله. علاوه بر این که حملشون بر موضوع واحد محاله، وجودشون هم فعل موضوع واحد محاله. این معنای دوم تقابل بود که در جلسه گذشته به طور کامل توضیح داده شد. خب حالا برمیگردیم عام و خاص دوباره معنا میکنیم. خود ابن سینا اشاره‌ای در شفا دارد که از اون اشاره عام و خاص رو میشه معنا کرد، منتها به معنای دیگری غیر از اون که اکثر محشین گفتن. معنای اول این بود که عام عبارت باشد از محل، خاص عبارت باشد از موضوع، علت عام خاص بودنشون هم بیان شد. اما معنای دوم، خود ابن سینا گفته ابوت و بنوت، در واقع تضاعف مثال زده، گفته ابوت و بنوت می توانند مشترک باشند در عامی یا در خاصی. منتها بالقوه مشترکند نه بالفعل. عام رو گفته، خاص رو گفته، مثل انسانیت، مثل عبوبت و بنوت مشترکند در انسانیت، یعنی انسان واحد می تواند عب باشد، میتواند عب باشد، البته عرض کردم بالقوه نه بالفعل، بالفعل یکی از این دوتاست، البته منظور اینه که نسبت به یک نفر ها، نسبت به یک نفر هم عب هم ابنه، ولی نسبت به دو نفر که اصلا تقابل نیست، عب و ابن بالفعل هم جمع میشن در یه نفر که عب باشد برای کسی، ابن باشد برای دیگری، اون که اگر باشه که عرض کردم بالفعل هم جمع میشن در یه نفر. منظور اب و ابن است نسبت به یک نفر، یه نفر اب باشد برای کسی، ابنم باشد برای همون کس، این میخوام بگیم شدنی نیست، بالقوه جمع میشه ولی بالفعل جمع نمیشه. این موضوع خاص، موضوع خاص رو مثال زده به انسانیت، موضوع اما مثال زده به حیوان، گفته اب و ابن جمع نمیشوند در حیوان، در حیوان واحد بالفعل جمع نمیشوند، بالقوه جمع میشوند. بعد گفته بلکه در جسم، بلکه در جوهر، هی موضوع رو عام‌تر کرده. پس برای موضوع خاص مثال زده به انسانیت، برای موضوع عام مثال زده به حیوان و جسم و جوهر، که اینا موضوع های عامه که عام و خاص عبارت از محل و موضوع نگرفته، عام و خاص عبارت از مثلا موضوع گرفته، منتها موضوع رو هی خاص کرده عام کرده. موضوع رو عبارت گرفته از انسان که خاصه، یا حیوان یا جسم یا جوهر که عامه. اینطوری موضوع رو تعریف کرده و گفته که اموری مشترکن در عام، یعنی مثلا در جوهریت، در یک جوهر وارد میشن، در یک جسم وارد میشن، در یک حیوان وارد میشن، او فی خاص یا در یک انسان وارد میشن. اما وقتی وارد شدن بالقوه میتوانن با هم باشن، اما بالفعل اگر بخوان وارد بشن باید علت تعاقب وارد بشن. دقت میکنید که اینجورم عام و خاص رو تفسیر کنیم درسته، که خود ابن سینا در باب تضاعف، همین باب تقابل در باب تضاعفش عام و خاص اینطوری معنا کرده، ولی نوع محشین عام و خاص رو به معنای محل و موضوع گرفته. هر دوش درسته، هر دوش درسته، یعنی مشکلی نیست که اینجور تفسیر کنیم چه اونجور تفسیر کنیم. و هو المقسم للاقسام الاربعه المذکوره، یعنی همین تقابل بالمعنی ثانی مقسم اقسام اربعه است که ذکر شدن، یعنی این تقابل ثانی رو به این چهار قسم تناقض و تضاعف و تضاد و عدم و ملکه تقسیم میکنی. قال فیکون معنا هذا تقابل کل جنس لأقسام لهو کل انواع. بعد از کلمه لهو مصحح ما ویرگول گذاشته، حتما ویرگول باید خط بخوره. فیکون و معنی ها در تقابل، یعنی این تقابل دومی معنایش کل جنس است لأقسامی که این تقابل دارد که اون اقسام کل انواع هست. خود این معنا کل جنس، اقسامش هم کل انواع هن برای این جنس. ما جنس رو تقسیم میکنیم به انواع، به تقسیم اولی، بعد دوباره انواع تقسیم میشه به اصناف، اصناف تقسیم میشه به اشخاص، اینا دیگه تقسیم اولی نیستن، ولی جنس رو به تقسیم اولی تقسیم میکنیم به انواع. اگر چیزی به منزله جنس باشد تقسیمش میکنیم به ما به منزلت انواع. اینجا هم همچنینه، معنای تقابل که یک مفهوم جنس نیست، کل جنسه، طبیعت نیست، ماهیت نیست که جنس قرار داده بشه، مفهومه، مفهوم هم جنس نیست، کل جنسه. اقسامش هم کل انواع هست. پس اینطوره، فیکون و معنا هذا تقابل، معنای این تقابل به من به اصطلاح ثانی، این معنا به منزله جنس است برای اقسامی که این تقابل اون اقسام را دارند و اون اقسام به منزله نوعند، به منزله انواع اند، برای منزله انواع اند برای این تقابل. این یه جور معنا کردن عبارت که لهو رو من مربوط کردم به اقسام. اینطور گفتن این معنای این تقابل به منزله جنس است لاقسامی که این اقسام ثابتن برای تقابل و به منزله انواع هست، که لهو رو من مربوط کردم به اقسام. بهتر اینه که لهو رو مربوط کنید به انواع. اینطور بگید حاضر تقابل کل جنس لاقسامه، که لهو کل انواع، اقسامی که برای اون تقابل به منزله انواع هست. نگید اقسامی که برای اون تقابل ثابتند، بگید اقسامی که برای اون تقابل به منزله انواع هست، که لهو مربوط بشه به ما بعد. هر دو جور معنی میشه و ظاهران معنی دوم بهتره. اما اقسام محققه و این ما اقسامون به حسب ما یسلحو للمبتدی. می فرماد که دو دور ما این تقابل رو تقسیم میکنیم، یک نوع تقسیمی که محققه ثابت شده است، در علوم اثباتش کردیم و تقسیم محققانه قرارش دادیم، و اگر کسی بخواهد در تقسیم تحقیق کند همین اقسام رو به دست می آورد. و اما اقسامون به حسب ما یصلح للمبتدی، یا اقسامیست که به خاطر مبتدی به این صورت طرح شده. نه، تقسیم در هر دو حقیقیه، تقسیم در هر دو حقیقیه. اقسام رو داره توضیح میده، اقسام یا محققه یا به حسب ما یصلح للمبتدی. یعنی ما تقابل رو در همه جا در هر دو جا تقسیم کردیم، تقسیممون هم در هر دو جا حقیقیه. اما این اقسام، یا اقسام محقق و ثابت شده یه اندل محققینه، یا اقسامیست که تقسیم کنندگان در اون اقسام حال مبتدی رو رعایت کردن و سعی کردن که طوری حرف بزنن که برای مبتدی درکش آسون باشه و راحت تر متوجه بشه. یعنی اونجایی که اقسام متعددی وجود داره، فقط یک قسم مشهورشو که درکش برای مبتدی آسونه ذکر کردن، تمام اقسامو و فروق این اقسامو نگفتن، چون دیدن این احتیاج به دقت داره، این برای مبتدی سنگینه، بهش نگفتن. در مثلا فرض کن آدم و ملک اقسامی داره، اون قسم روشنش رو توضیح دادن، قسمای مخفی رو تو آدم و ملکه داخل نکردن، بردن یه جا دیگه، برای اینکه مبتدی راحت‌تر بفهمه. بعد که مبتدی منطق خونده، آمده تو سایر علوم، همون اقسامی که برای آدم و ملکه وجود بوده و اینها برده بودنش جای دیگه، حالا آوردنش تو آدم و ملکه. تو آدم و ملکه همه اقسامو گفتن، فرقشو بیان کردن، دقت‌ها رو اعمال کردن، و تقسیم شد، تقسیم اقسام شد، اقسام محقق. حالا هر جور تو این توضیح میدم، عرض کردم این تفاوتی که این عبارت رو بخونم، این اقسام به حسب ما یصلح للمبتدی و یکون اسهل علی متعلم قاطبوریاس. این و یکون اسهل اصل تفسیری است بر اون قبلی، چیز جدیدی نیست. اقسامی که صلاحیت دارن برای مبتدی و به اندازه عقل مبتدی هستند، مبتدی اونها رو میفهمه، و یکون اسهل، اون اقسام یا اون تقسیم اسهل بر کسی که قاطقوریاس رو تعلم میکنه. قاطقوریاس دومین باب منطقه، اینو دیروز عرض کردم، اولین باب ایساقوجیه، دومین باب قاطقوریاسه. کسی که وارد منطق میشه مبتدیه، وقت تو خود منطقم به دومین بابی که برخورد میکنه، یعنی قاطقوریاس، اونجا مبتدیه. قاطقوریاس این مقولات هست، اونجا مبتدیه، اون خیلی فکرش با این امور آشنا نشده، لذا باید اقسامی رو پیش او تر کنیم که براش اسهل باشه. اون وقت ما یه اصطلاح جدیدی، یه اقسام جدیدی اونجا خواهیم گفت، غیر از اون اقسامی که در سایر علوم میگیم. و هوه، یعنی اون ما یصلح للمبتدی و یکون اسهل، غیر المصطلح علیه فی العلوم، غیر از اون اقسامی است که در سایر علوم اصطلاح بر اون اقسام قرار گرفته. پس آنچه که در منطق گفته می شود تفاوتی دارد با آنچه که در سایر علوم گفته می شود. اقسامی که در منطق میان، در اون اقسام حال مبتدی رعایت شده، اقسامی که در سایر علوم میان، اقسام محققند، دیگه حال کسی رعایت نشده، واقعیت اقسام گفته شده. خب تا اینجا ما مطلب رو گفتیم ولی توضیح ندادیم، گفتیم که اقسام در سایر علوم طوریست، در منطق طور دیگر، اما بیان نکردیم که چطور. عرض کردم نسبت به تضاعف و نسبت به تناقض ما اختلاف نداریم، هم در منطق اقسام اینها یکسانه، هم در سایر علوم. اختلاف فقط در عدم و ملکه و تضاده، در این دوتا اختلاف. اختلاف در عدم ملکه رو عرض میکنن و یواش یواش وارد اختلاف در تضاد میشه. در عدم ملکه یادتون هست که ما شرط میکردیم که اون موضوعی که ملکه از او سلب میشود، یعنی مصلوب عنه، قابلیت ملکه رو داشته باشد ولی ملکه از او سلب شود. این شرط ما در عدم ملکه داشتیم که در سلب و ایجاب این شرط نبود. یعنی ما از جدار نمی توانستیم وسط رو سلب کنیم، یعنی اما رو که عدم ملکه است بهش نسبت بدیم. چرا؟ چون جدار قابلیت ملکه رو نداشت و چیزی که قابلیت ملکه رو نداشت قابلیت سلب ملکه رو هم نداره، پس اما بهش نسبت داده نمی شد. این شرطی بود که ما در عدم ملکه داشتیم. بعد توضیح دادیم که اگر شخص مسلوب العن در همون وقتی که ملکه ازش سلب می شود قابلیت ملکه رو داشته باشد و ازش سلب شود، این یک قسمه. یک قسم این بود که شخص اون مسلوب العن قابلیت ملکه رو می داشت و در همون وقت سلب هم قابلیت می داشت. مثلا فرض کنید که گفتیم انسانی که به حد ریش در آوردن رسیده ولی ریش نداره، که در همین وقت ما ازش سلب، از همین شخص در همین وقتی که به حد ریش در آوردن و به سن ریش در آوردن رسیده و ریش ندارد سلب ریش میکنیم. خب سلب ریش کردن در اینجا گفتیم جایزه، به خاطر اینکه این شخص در همین وقت سلب قابلیت رو دارد، قابلیت ملکه رو دارد. این یک قسم بود. قسم اقسام دیگر به این چنین بودن. این قسم اول که الان عرض کردیم این قسم خیلی واضحیه، قسم خیلی واضحیه، به مردم معمولی هم بجید میفهمن. در منطق برای عدم و ملکه به این قسم مثال میزنی. مثلا شخصی که اما هست میگیم که این قابلیت بصر رو دارد، در همین سن هم که هست قابلیت بصر رو دارد ولی بصر به او داده نشده، بهش میگیم اما. اینو زود میفهمن. تو منطقم یادتون هست که میخوندیم اینطوری بر ما مثال میزنن، اون مثال های سنگیر نمیگفتن. اقسام دیگر عدم و ملکه تو منطق طرح نمیشه. یک قسم این بود که شخص مسلوب العن قابلیت دارد، منتها نه در این وقت، در وقت بعدی. مثل این که از پسر بچه سلب ریش کنیم، از همین شخص پسر بچه. خب این الان در این سن قابلیت نداره، پس مسلوب العن قابل هست منتها نه در وقت سلب، بعدن قابل خواهد شد. این یکی از اقسام عدم ملکه بود که سلب می کردیم ملکه را از شخص، منتها نه شخصی که قابل بود، اما نه در وقت سلب قابل بود بلکه در یه وقت دیگر قابل می شود. یک قسم بود. یک قسم دیگه این بود که ما سلب می کردیم ملکه رو از شخصی که نه خودش بلکه نوعش قابل بود. مثل این که مثلا از انسانی که اکمهه یعنی تخم چشم نداره سلب بصر بکنیم به اعتبار اینکه نوعش که انسان است قابلیت دارد. قسم دیگر این بود که ما سلب ملکه می کردیم از یک شخص به اعتبار اینکه، نه به اعتبار اینکه خودش قابل است یا نوعش قابل است، بلکه جنس قریبش قابل است. مثلا سلب بصر می کردیم از عقرب، نه به خاطر اینکه این شخص عقرب قابلیت بصر دارد یا نوع عقرب قابلیت بصر دارد، بلکه به خاطر اینکه نوع، به خاطر اینکه جنس قریبش که حیوان است قابلیت بصر دارد. گاهی از اوقات هم به اعتبار از شخصی ما سلب می کردیم ملکه رو به اعتباری که جنس بعیدش قابلیت دارد. اینا موارد دیگری بود که ما برای عدم ملکه مثال می زدیم. این موارد دیگه مبتدی نمیگیم چون درکش مقدار سخته، ولی درک اون قسم اولی که عرض کردیم چون قسم رائج عدم و ملکه است درک آسانی است. پس در منطق ما برای عدم و ملکه یک مثال می‌زدیم و یک مورد رو ذکر می‌کردیم، اما در سایر علوم هم اون مورد رو هم بقیه موارد رو ذکر کردیم. به تعبیر دیگر در منطق همون قسمی رو که مشهور بود گفتیم، همون قسمی رو که مشهور بود گفتیم. در سایر علوم اقسامی رو که حقیقتا اقسام عدم و ملکه بود گفتیم. پس اقسامی که در سایر علوم ذکر شدن اقسامی بودن که حقیقتا اقسام عدم و ملکه بودن، پس اقسام محققه بودن. اما اون چه که در منطق گفته شد اقسام محققه نبود، اقسام مشهوره بود، اقسامی بود که به خاطر رعایت حال مبتدی گفته شده بود. به این مناسبت عدم و ملکه‌ای رو که در منطق طرح می‌کنیم عدم و ملکه مشهوری می‌گیم، مشهوری. عدم و ملکه‌ای رو که در سایر علوم طرح می‌کنیم عدم و ملکه حقیقی می‌گیم. پس عدم و ملکه حقیقی اعم میشه از عدم و ملکه مشهوری، چون همونطور که توجه کردید عدم و ملکه حقیقی شامل 5-6 قسم شد، در حالی که مشهوری فقط یکی از این اقسام بود. بنابراین آنچه که ما در منطق گفتیم عدم و ملکه مشهوری بود، آنچه در سایر علوم مطرح می شود عدم و ملکه حقیقیه. و به عبارت دیگر در منطق یک قسم رو که مشهور بود و خیلی احتیاج به فکر نداشت کردیم، و در سایر علوم تمام اقسام رو گفتیم تا اینکه خواننده اون علم فروق این اقسام رو درک بکنه. ما در منطق نگفتیم تا مبتدی رو موظف به درک فروق نکنیم که فرق بین این اقسام رو درک بکنه. براش سخت بود که فرق بین این اقسام رو درک بکنه و در این اقسام دقت بکنه. یک قسم رو که متداول و مشهور بود گفتیم، فروق رو و دقت در فروق رو گذاشتیم برای سایر علوم. خب تا اینجا بحث در عدم ملکه تمام شد و فرقی که ما در عدم ملکه بین منطق و سایر علوم گذاشتیم اونم روشن شد. حالا در تضاد چه کار میکنیم؟ بله دیگه بعدن دیگه به هم خورد برنامه. بله الان در کتب منطقی که می‌نویسن این اقسام دیگر هم ذکر میکنه و واقعیت اینه که شخصی که منطق میخونه درک این اقسام براش سخته. خودتون رجوع کنید به گذشته خودتون، اگه یادتون باشه میبینید که تو عدم و ملکه گیر داشتی، این اقسام رو خوب نمیفهمیدی. البته الان میفهمید، الان میفهمید چه ادم یادتون رفته باشه که اقسام در اون وقت سخت فهمیده میشد. میفهمیدیم اما خیلی سخت میفهمیدیم، شاید هم بعضی نمیفهمیدن. ولی وقتی آمدیم تو سایر علوم دیدیم خیلی راحت تر میفهمیم. الان یه حال عرض میکنم، الان یه خورده به هم ریخته برنامه، تو منطق همش گفته میشه. بله اونجا هم کتابت این هستی. بله اونجا هم داریم. خب اما تضاد، اینطوری وارد بحث در تضاد میشیم. دقت کنید در تضاد میتونیم اینطور بگیم که در تضاد هم تو منطق و سایر علوم اختلافه، یعنی طرح اقسام تضاد تو منطق و سایر علوم به صورت مختلف طرح میشه. میتونیم اینطوری بگیم ولی اینطوری وارد بحث نمیشیم، اینجوری وارد میشیم. میگیم اون سایر اقسام عدم و ملکه، سایر اقسام عدم و ملکه که در عدم و ملکه تو منطق مندرج نشدن کجا رفتند؟ علمای منطق این سایر اقسام کجا قرار دادند؟ حذفش نکردن. بالاخره تو این چهار قسم تقابل آوردنش. تو عدم و ملکه نیوردن تا بر مبتدی سخت نشه. کجا بردنش؟ میفهمم بردنش در تضاد. و اینجا تضاد منطقی با تضاد سایر علوم فرق کرد. در عدم و ملکه یک طرف عدمی است، یک طرف وجودی است. بینشون تضاد نباید باشه، چون تضاد بین وجودیه اینه. ولی علمای منطق سایر اقسام عدم و ملکه رو که یک طرفشون وجودی یک طرفی ازشون عدمی است بردن توی تضاد. بنابراین در تضاد گفتن مشروط به این نیست که دو طرفش وجودی باشد. میتواند دو طرفش وجودی باشد، میتواند یک طرفش وجودی و یک طرفش عدمی باشد. از اینجا باز در تضاد یه فرق درست شد. تو منطق گفتن تضاد بین دو چیزی است که با هم جمع نشوند، چه اون دو چیز وجودی باشن چه یکی وجودی و یکی عدمی. اما در سایر علوم که آمدن چون عدم و ملکه همه اقسامشو برده بودن تو خود عدم و ملکه، دیگه هر تضاد شرط کردن که دو طرف باید وجودی باشد. در سایر علوم شرط کردن تو تضاد که دو طرف باید وجودی باشه، اما در منطق شرط نکردن که دو طرف باید وجودی باشه. گفتن دو طرف میتواند وجودی باشد، میتواند هم یکی وجودی یکی عدمی باشه، چون سایر اقسام ملکه آمده بود تو تضاد و سایر اقسام ملکه یکیشون وجودی بود یکیشون عدمی، ناچار بودن تضاد رو تعمیم بدن تا اون اقسام عدم ملکه هم در تضاد داخل بشه. به این ترتیب در منطق اقسام تضاد اعم شد. حالا دیگه ابن سینا داره اینطوری میگه، من دارم کلام ابن سینا نقل میکنم. شما الان دارید با منطقایی که امروز رایجه این مطالب رو توجه میکنید، نه با منطقی که خود ابن سینا داره میگه. حالا اگرم تو منطق ذکر کرده باشن عرض کردم به اعتبار سایر علوم آوردن تو منطق خود توسعه دادن، ولی اونی که تو منطق باید مطرح بشه رعایتا لحال مبتدی اینیست که ابن سینا داره میگه. خب پس اینطور شد که در منطق ما اقسام تضاد رو اکثر قرار دادیم از اقسامی که در سایر علوم دارد. اقسام تضاد عبارت شد از وجودیان و اونجایی که یکی وجودی و یکی عدمی باشد، در حالی که در سایر علوم اقسام تضاد فقط وجودیان شد. دیگه اونجایی که یکی وجودی باشد یکی عدمی باشد در تضاد داخل نبود. پس تضاد در منطق اعم شد از تضاد در سایر علوم، برعکس عدم و ملکه. عدم و ملکه در منطق اخص شد و عدم و ملکه در سایر علوم اعم شد، اما در تضاد عکس این شد. تضاد اعم شد در منطق و در سایر علوم تضاد اخص شد. خب حالا که این مطلب روشن شد، باز ما در تضاد قائل میشیم که تضاد اعم تضاد مشهوری است، تضاد اخص تضاد حقیقی است، برخلاف عدم و ملکه. در عدم و ملکه اون اخصش مشهوری بود، در تضاد اخصش حقیقی است. در عدم و ملکه اعمش حقیقی بود، در تضاد اعمش مشهوری است. یادتون هست که مصنف هم همینو گفت، گفت در مشهوریت و حقیقیت تضاد و عدم ملکه عکس هم دیگرند. قبلا توضیح دادیم اینو، خوندیم مصنف این خاطر این کارو کرده بود. خب این یک فرق بود در تضاد. تضادی که تو منطق مطرح می شود قید وجودی بودن را ندارد، بلکه می تواند یکی وجودی یکی عدمی یا هر دو وجودی باشد. اما تضادی که در سائل علوم مطرح می شود قید وجودی بودن رو دارد. این یک فرق. و اینو توجه داشته باشید، اونی که قید وجودی بودن ندارد مشهوری است، اونی که قید وجودی بودن دارد حقیقی است. پس تضاد حقیقی عبارت شد از تضاد مقید به اینکه وجودیه این باشد. مشهوری عبارت شد از اون که مطلق باشد، مقید نباشد. یه معنای دیگری هم ما برای تضاد مشهوری حقیقی در توضیح کلام خواجه گفت و اون معنا این بود: تضادی که دو طرفش فی غایت الخلاف باشند، تضاد حقیقیه و اون تضادی که درش غایت الخلاف اعتبار نشود مشهوری است. یعنی تضاد مشهوری رو از جهت دیگه هم عام قرار دادیم. تضاد مشهوری از جهت سلب و ایجاب عام بود، از جهت دیگه هم عام قرارش دادیم. گفتیم سوا اون کان بین متضادین غایت الخلاف املا، از این جهت هم عام قرارش دادیم. و تضاد حقیقی رو خاص قرار دادیم، گفتیم یعتبر و فیه که دو طرفش فی غایت الخلاف باشن، همونطور که یعتبر و فیه که هر دو طرفش وجودی باشن. این تفاوت دیگر رو هم ما در گذشته بین تضاد مشهوری و تضاد حقیقی قائل شدیم. آیا این تفاوت هم هست علاوه بر تفاوتی که الان گفتید؟ تفاوتی که الان گفتیم تفاوت به این بود که تضاد مشهوری درش قید وجودی بودن طرفین نیست، اهم است، اما تضاد حقیقی درش قید وجودی بودن طرفین هست. این فرقی بود که الان گفتیم. آیا می توانیم فرق دیگر هم بگذاریم، بگیم تضاد مشهوری اونیست که درش قید غایت الخلاف داشتن نیست و تضاد حقیقی اونیست که درش قید غایت الخلاف داشتن هست، که از این جهت هم عام و خاص درست کنیم؟ می فرماد ما این کارو کردیم در توضیح کلام خاطر، ولی هر چی در کلام ابن سینا گشتیم اینو پیدا نکردیم که ابن سینا گفته باشه تضاد مشهوری عبارت هست از تضادی که دو طرفش فی غایت الخلافند یا فی غایت الخلاف نیستند، اما تضاد حقیقی عبارت هست از تضادی که دو طرفش فی غایت الخلافند. ما هرچی یافتیم غیر از این اینو ندیدیم. آن چه یافتیم این بود که ابن سینا از اول تا آخر در همه تضادها بدون فرق بین مشهوری و حقیقی غایت الخلاف رو شرح کرده، هیچ جا غایت الخلاف رو رها نکرده. یک جاهایی تو بحث چنان وارد شده که متوهمی میتواند توهم کند که ایشون غایت الخلاف رو اعتبار نکرده، ولی خوب دقت کنید میبینید همونجا غایت الخلاف رو اعتبار کرده. و کسانی که فکر کردن که کلام ابن سینا غایت الخلاف رو در بعضی مواضع اعتبار نمیکنه توهم کردن. ما کلام ابن سینا رو نقل میکنیم، جای توهمش هم میگیم و بیان میکنیم که چگونه این توهم باید اتفاق نیفتد و ابن سینا به دقت کلام چه میگوید. به ظاهر کلام همونیست که اونا میفهمند، ولی به دقت اگر وارد بشیم میبینیم نه، غایت الخلاف همه جا شرط کرده. مباحثی از الهیاتش از منطق شفا میاریم تا ثابت کنیم که ایشون همه جا غایت الخلاف رو شرط کرده. اونجام که به نظر میرسه غایت الخلاف رو شرط نکرده، اونجام یه جوری باید دقت کنیم تا ببینیم که غایت الخلاف شرط کرده. پس این فرق دوم بین تضاد مشهوری و تضاد حقیقی، یا به اعتبار دیگه تضاد به صلاح مبتدی و تضاد فی سایر العلوم رو قائل نیستیم. این فرق دوم قائل نیستیم، فرق اول قائلی. فرق اول این بود که تضاد مشهوری مقید به وجودی بودن نیست، بلکه اهم تضاد حقیقی مقید به وجودی بودن هست و خاصه. این فرق رو قبول کنیم.
فرق برای خواجه
نگفته بود. اینجا تو اینجا خواجه اینو نگفته. خواجه فقط گفته خواجه اینجا فقط توضیح داده مشهوری به حقیقی رو فقط بیان کرده، دیگه تو سلام علیکم توضیح نداده که کدوم مشهوریه کدوم حقیقیه، فقط گفته مشهوری حقیقی داره. مرحوم لاهیجی توضیح داده، حالا شما میفرمایید از اساس الاختباس خواجه گرفته توضیحشو، علایان از هر جا گرفته. مرحوم لاهیجی
دو جور حساب کرده، ما مراجعه کردیم که نه با
بله عیبی نداره. الان مرحوم لاهیجی که داره اشکال میکنه، شاید یکی از طرف های اشکالشون خود خواجه باشه. داریم میگه در کلام شیخ ما اینو نداریم که به قول شما خواجه در اساس گفته حقیقی تضاد حقیقی اونیست که اولا بین وجودیه این باشد، ثانیا قایت الخلاف درش باشد. هر کدوم از این دوتا سلب بشه، نفی بشه، تضاد مشهوری میشه. اونجایی که هر دو طرف وجودی نباشند، یا اونجایی که قایت الخلاف بینشون نباشه، یا هم این نفی بشه هم اون نفی بشه، در این سه حالت تضاد رو مشهوری میدونه. این رو شما میفهمید در خواجه در اساس اینطور قائل شده. از کلمات مرحوم لاهیجی هم همین برآمد، تقریبا همینطور برآمد. الان میخواد اون کلام رو باطل کنه، میخواد بگه در کلام شیخ ما اینو ندیدیم، شیخ خلاف اینو داره میگه. البته نمیخواد باطل کنه، میگه مخالف با کلام شیخه. حالا لزومی نداره هرچی مخالف با کلام شیخ باشه باطل باشه، خب شاید شیخ درست نگفته باشه. میخواد بگه این با کلام شیخ مخالفه، شیخ یه جور دیگه گفته. حالا اون توضیح شیخ رو نمیرسیم امروز بخونیم، میمونه برای جلسات بعد. من فقط خواستم اشاره کنم آن که الان امروز باید خونده بشه همین تفاوت بین عدم و ملکه است، و تفاوت بین تضاد به اون بیان اولی که گفتیم، نه اون بیان دومی که اضافه کردیم.
شامل
نشه. ولی اومدن بعدش افتاده توی چاله دیگه که اومدن تضاد را اینجا یه سلنجه کرده. تضاد در صورتی که اهم باشه آسان‌تر فهمش. تضاد این ناسازگاری. دیگه شرط نمی کنیم دو طرف وجودی باشد یا یک طرف وجودی یک طرف باشد. این خیلی راحت تره. هر چی شرط بیشتر بشه درک مطلب سخت‌تر میشه. هر چی مطلب مطلق‌تر باشه درک آسان‌تر میشه. پس اگر ما تضاد رو مقید نکنیم به وجودی بودن، درکش آسان‌تر میشه. پس در منطق هم کاری کردیم که در تضاد هم کاری کردیم که درکش آسان میشه.
شما در موارد
خب
این حتما لازم نیست که یه چیزی که کلیت باشه و کلیت
بله. شما توجه داشته باشید شخص مبتدی هنوز عقلش چندان فعال نشده. بله
چیز هم ازاد ما جهل استراف هم
هیچ اشکال نداره جهل اصطلاح. مگه جهل اصطلاح اشکال داره؟ جهل اصطلاح شده اونجا اینطور گفتیم، اینجا اینطور میگیم. اونجا به خاطر رعایت حال مبتدی بوده، اینجا به خاطر دقت بوده. توضیح هم دادیم که اینجا دقت نکردیم، حال مبتدی رو رعایت کردیم. اینجا دقت کردیم، حال حقیقی رو، حقیقت رو، واقعیت رو رعایت کردیم. وقتی هم توضیح دادیم جهل اصطلاح هم کنیم که اشکال نداره که جهل اصطلاح کردیم، توضیح هم دادیم که مراد اون چیست، دیگه کسی رو به خطا ننداختیم. فسرها، این فسرها نه یعنی در این کلامی که ما از اون نقل کردیم تصریح کرده، در این کلامی که ما نقل کردیم تصریحی نمیبینیم. ما خیلی از عبارات ابن سینا نقل نکردیم، در اون عباراتی که نقل نکردیم سرها. فسرها به من فای تفریح نیست، فای فاصله است. یعنی بعد از این که اینها رو گفته به دنبالش تصریح کرده به این که اصطلاح در اعتبار عدم و ملکه و در اعتبار تضاد مختلف است، به حسب قاطع قوریاس و منطق یک طرف و به حسب سایر علوم طرف دیگر. یعنی در منطق و سایر علوم بین عدم و ملکه و همچنین بین تضاد فرق داشتیم. تضاد رو در منطق طوری معنا کردیم، در سایر علوم طوری دیگر. همچنین عدم و ملکه رو در منطق طوری تعریف کردیم، در سایر علوم طوری دیگر. فعلا اصطلاح منطق، عدمی که مقابل للملکه است یک قسمه از اقسامی که ذکر شد برای عدم. و هو الذی، اون قسمی که در منطق به عنوان قسم عدم و ملکه گفته می شود، اون عدم و ملکه ایست که قابلیت ملکه به حسب شخص باشد در همون وقتی که سلب می کنی، در همون وقت عدم، در همون وقتی که سلب می کنی این شخص قابل باشد. اونجا ما اطلاق عدم و ملکه کردیم که اینا من از خواهش توضیح دادم، اما اون فلاوی ممکنه بعدا معلوم میکنم. اما سائر الاقسام المذکورات لدم فداخلات و فتزاد، ما فقط یک قسم از اقسام عدم و ملکه رو تو منطق گفتیم، اما سائر اقسامی که برای عدم یعنی عدم و ملکه ذکر شده بود همه رو داخل در تضاد کردیم. عبارت اینطوره: فعلا اصطلاح المنطق العدم المقابل للملکه قسم واحدون و اما سائر الاقسام فداخلات و فتزاد. در منطق برای عدم و ملکه یک قسم داریم، سائر اقسام رو در تضاد داخل کردیم. اما فلا یمکن انتقال موضوع من العدم الى الملکه یعنی چی؟ بل بالعکس فقط. بنابر آنچه که در منطق گفته شده ما از کسی که الان قابل ملکه هست ولی ملکه رو نداره ملکه رو سلب میکنه، و چنین شخصی نمیتواند واجد ملکه شود چون سن وجدان ملکه رو گذرونده و ملکه رو پیدا نکرده، پس معلوم میشه دیگه نمیتونه وارد ملکه بشه. یعنی الان سنش به سن ریش رسیده و از اون سن هم گذشته هنوز ریش نداره، این معلوم میشه تا آخرم نخواهد داشت. این موضوع یعنی این شخص از عدم نداشتن ریش وارد ملکه یعنی ریش داشتن نمیشه. و شخصی که اکمه هست حالا اون یکی رو شما دارید اعتراض میکنید، این یکی رو اعتراض کنید، این مثالی که عرض میکنم اعتراض کنید. شخصی که اکمه هست الان سن بصر براش هست، اکمه یعنی تخم چشم نداره، یا قوه بصری به طور کامل باطله، این غیر از کوره، کوره نیست که تخم چشمش سالمه، قوه بصریش مبتلا به مانعه، آبله پیدا کرده، مرض آبله گرفته، این تأثیر گشته قوه باطل از این برده. اکمه اصلا از کور بالاتره. خب بله، شخصی که اکمه هست الان در همین وقت هم میبینید که قابلیت بصر رو داره ولی بهش بصر داده نشده. این چنین موضوعی از عدم به ملکه وارد نمیشود، از عدم به ملکه وارد نمیشه، این شخص اکمه دیگه بصیر نمیشه. از اون طرف شما به معجزه دارید مثال میزنید، ما که بحث معجزه نداریم که. کوری کی پیغام میزنه؟ من دارم میگم قوه بصری به کلی از این رفته. بله، میتونه یه چشم قلابی تو جای کاسه تحقیم
انتقال
مون
بحث
ما در اینه که از عدم به ملکه نمیشه منتقل شد. حالا یه معجزه ای بشه یا یک بار مثلا فرض کنید با وسائل این کارو بکنن، بله، از عدم منتقل به وجود نمیشیم، از وجود منتقل به عدم میشیم. ممکنه شخصی بینایی نابینا بشه، اما شخص نابینا نمیتونه بینا بشه به طور عادی. البته بعضی از محققین که مرحوم محمد حسین کرمانیه اینجا اشکالی مطرح کرده که بعضی نابیناها میشه بینا بشن، میگه اون نابیناییست که با مانعی نابینا شده، ولی اونی که قوه بصرش کاملا فاسد شده اون دیگه کسی نمیتونه بیناش کنه. حالا اگر بعدن هم علم پیشرفت کرد بینا شد، اینم باز از راه غیر طبیعی بوده. ما الان داریم میگیم از راه طبیعی عدم نمیتواند به ملکه برسد، ملکه میتواند به عدم برسه. فلا یمکن، چون که این عدم به حسب شخص است و در وقتش هم هست، یعنی در وقت ملکه، در وقتی که وقت ملکه است سلب میشه. فلا یمکن انتقال موضوع از عدم الی الملکه، بل بالعکس، فقط میتوانیم به عکس منتقل شویم، یعنی از ملکه میتوانیم منتقل بشیم به عدم، از عدم به ملکه منتقل نمیشیم. پاورقی مال ملا اسماعیل. بله بله دیگه همین از میکنم. مراد من الاما مثلا هو فقد القوه الباطنه و فساد، این دیگه بر نمیگرده. وقتی فاسد بشه دیگه بر نمیگرده. این حاشیه مال ملا اسماعیل درست هم هست. خب بحثمون در تضاد دیگه نمیرسیم بخونیم. تضادم همونیست که از خارج عرض کردم، اختلاف هست بین تضادی که در منطق مطرح میشه و تضادی که در سایر علوم مطرح میشه. اونم انشاءالله در سایر بحث کنیم.